بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب بحوث فقهیه مرحوم آیت الله شیخ حسین قمی شیخ حسین حلی، تاریخ 16/9/1401، جلسه 48. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علا اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علا اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. آخرین بحثی که در بحث اوراق نقدیه ایشون مطرح می‌فرمایند در رابطه با این است که پیدا کردن اوراق نقدیه چه حکمی داره. اگه آدم اسکناسی رو پیدا کرد حکمش چیه؟ عرض کردم ایشون می‌فرماید اسکناس نشانه ای ندارد که با اون نشانه بشه صاحبش رو پیدا کرد. پس حکم مالی رو پیدا می‌کند که نشانه ای برای پیدا کردن صاحب نداره. سوال این است که مالی که نشانه ای برای پیدا کردن صاحب نداره این حکمش چیه؟ اگر انسان او رو پیدا بکند مالی که این چنینه حکمش چیه؟ ایشون می‌فرماد این مالی رو که آدم پیدا کنه و نشانه نداشته باشد که صاحبش رو پیدا بکنه حکم لغته نداره، بلکه حکم مجهول المالک داره. و بعدش وارد این میشن که خب مجهول المالک چه حکمی داره. این که میگیم حکم لغت نداره، حکم مجهول المالک داره. لغت حکمش این است که اگر چیزی رو پیدا کردی که امکان پیدا شدن صاحبش هست، در اون صورت باید تا یک سال در جاهایی که احتمال میدی صاحبش پیدا بشه او را معرفی کنی، اعلان کنی، و اگر صاحبش پیدا نشد مخیری بین این که او را از جانب صاحبش صدقه بدید و ضامن باشید اگر پیدا شد به او برگردانید، یا خودتون تملیک کنید و از اگر صاحبش پیدا خودتون تملک کنید و اگر صاحبش پیدا شد خدمتتون عرض کنم که از جانبش صاحبش غرامت میکشه. مخیرید بین این دوتا امر. اما اگر که چیزی شد مجهول المالک، مجهول المالک روایات متعددی در حکمش آمده که ایشون این روایات رو در چهار طائفه تقسیم کرده. طائفه اول روایاتی که میگن برو صاحبش حتما پیدا کن و توضیح ندادن که اگه صاحبش پیدا نشد چی. طائفه دوم میگن این امانت دست تو باشه تا صاحبش پیدا باشه، میخوای دنیا بری به ورثت وصیت. طائفه سوم میگن صدقه بده. یه طائفه چهارمی هست که امام میفرماد مالکش منم و حالا که مالکش منم من به تو اجازه میدم که صدقه بدی. آقای حلی میفرماد اونی که در مقام بیان حکم واقعی این طائفه چهارمه که مجهول المالک ملک امامه. امام حالا اجازه میدهد، ممکنه گاهی اجازه بدهد که شما از جانبش صدقه بدی، ممکنه اجازه بده تملک کنی، ممکنه اجازه بده پیش شما امانت باشه. پس اون روایات دیگه مصداق اجازه امامه، ولی آنچه که حکم واقعی این است که ملک امامه. والله ما له صاحب غیری تو روایت دارد، به خدا قسم مالکی این مال غیر از من ندارد. امام بفرماید حالا که ملک امامه امام اجازه. لذا اگر دیده باشید فقها ها می فرمایند که مالی که مثلا مجهول المالکه، شما به اذن حاکم شهر صدقه بده. این که میگه به اذن حاکم شهر، از باب این است که میخواد بگد که خب امام علیه السلام که بهش دسترسی نیست، حالا که بهش دسترسی نیست احتیاط این است که این حاکم شهر را جای امام معصوم حساب بکنیم و بگیم که از او اذن گرفته بشه. حالا ما این بحث را باید هی روایاتش رو بخوانیم ببینیم از روایات چی استفاده میشه. یه بحث فقهیه، نکته خاصی ندارد. دیروز هم عرض کردم فقط نکتهش در این هستش که این مال اسکناسی نشانه نداره و لذا حکم مال پیدا شده یه نشاندار رو نخواهد داشت. التقاط الاوراق نقدی، صفحه 81. با توجه به این که اوراق نقدیه و توابع، یعنی اون تمبرهای پستی و مانند اینها، بلیت اتوبوس، چی لم تکن علامتی که فارغ باشد و تمییز و جدا کند بعضش را از بعض، خب اینطوریه اون کسی که بیابد اینها را در عرض طریق، یعنی تو مثلا مسیر راه، این چه کار کنه و کیفه توسل، چگونه به معرفت صاحبش برسد، صاحبش رو بشناسه. ما انها معدومت المیزات بعضها مع الاخر، در حالی که اونها از نظر میز و خصوصیت خاص معدومن. میز یعنی ویژگی شخصی، ویژگی خاص و شخصی ندارن. و تریه که میگه بابا شماره داره اسکناسا، یه بابا این شماره رو مردم بهش ملتفت نیستن، شما پولایی که خرج بونی شماره های اسکناسا شو میدونی؟ نه. و ترقیم و دنانیر و امکان موجودن الا ان الانسان کثیرا ما لا یلتفت الی هذه الارقام، اون رقم های مخصوص پول ها گرچه هست، بر پول یه شماره ای داره غیر از شماره پول دیگه، ولی اینها انسان بسیار وقتا ملتفت نمیشد به این ارقام را تا ضبطش کنه، تا بداند لتکونه اینا رو جز علامات جدا کننده ما محسوبش کنه. انسان ها به اونها توجه ندارن. اذن فما هو حکم التقاط هذه الاوراق النقدیه، پس حکم چی الان ما چه کار کنیم؟ راه شناختن صاحبش که نیست، پیدا کردیم چی میشه حکمش؟ فرموده و یرا شیخون الاستاز ان هذه الاوراق من فروع المال المجهول مالکو، فهمده است که این اوراق از فروع و مندرجات مال مجهول مالک حساب میشه. و لابد فیه من الرجوع الحاکم شرعی، در مال مجهول مالک هم باید به حاکم شرعی مراجعه کرد. لیقوله، تا بگوید کلمه اش را در او، یعنی در واقع به ادبیات ها حالا باید بگیم تا رأیش را در او اعلام کند. لیقول کلمته، تا رأیش را در او به ما بگوید. ولا یسوق للملتقط التصرف، و جایز شمرده نمی شود برای جوینده که چی؟ التصرف فیه بعد تعریفهی، تصرف بکند در این بعد از این که او را آمد اعلام کرد، کسی نیامد ببره، اینو خودش تصرف کنه. و قبل مراجعت الحاکم شرعی، بله اگه مراجعه بکند به حاکم شرعی و او بگه خودت بردار، هیچی، اما نه بدون این که سر چیز، سر مثلا خدمتتون عرض کنم که سال بگد که خب لغته چجوریه، لغته آدم سر سال بعد از تعریف مخیر است بین این که یا خودش بردارد یا این که او رو صدقه بدهد، میگه این او حکم ندارد. ولا یسوق، جایز شمرده نمی شود برای ملتقط تصرف بعد تعریف، که در باب لغته بود، در باب لغته اینجوری بود، تصرف جایز بود بعد از تعریف یک سال. این حکمو نداره. او بعد تعریف، البته قبل مراجعه حاکم، اون کار با مراجعه حاکم شر نداشت. چرا؟ لأن تلک الاحکام مختصتون به لغت التی یکون لها علامه. او احکامی که میگن یک سال او را اعلام کن، بعدش میتونی خودت تملک کنی، اون احکام میدونی مال کدومه؟ اون لغتهی که علامتی داره، التی یکون لها علامه و یوم چنو تعریف به او علامت، یعنی بشناسونیمش به او علامت. ولا اقل من الشک، یه نفر میگه خب شاید اون ادله عام باشه، ایشون میگه همین شکش کافیه. شک داریم که اون ادله ای که در رابطه با لغته دارای علامته شامل این بدون علامت هم میشه یا نه؟ خب ما نمیتونیم در او احکام تعدی کنیم. ولا اقل من الشک فی شمول اون احکام لما لا یمکن تعریف. خب شک که داریم باید احتیاط کنیم. ولی احتیاط و یقتضی رجوع الفعال حاکم شرعی ان لم یکن ذلک هو الاقوى. احتیاط این میشود که در این فرض که شک داریم به حاکم شرعی مراجعه کنیم. اگر اقوا نهیم اقواست، لااقل احتیاط هست. خب و من المستحسن، حالا که اینجور شد که ایشون بفرماید اینا حکم مجهول المالک پیدا میکنن، نه اون لغته، چون که اون لغت مال شیء قابل تعریفه، اینجا چه قابل تعریف نیست، یعنی قابل شناسوندن نیست، کسی پیداش نمیکنه، پس اینجا حکم لغت رو نداره، حکم مجهول المالک رو داره. خب سوال است که مجهول المالک حکمش چیه؟ فرمود من المستحسن نحن فی هذا الصدد من بیان حقیقت المال المجهول مالکه ولی من یکون رجوع. ببینیم مجهول مالک میشه ما هو المال المجهول المالک. اول ببینیم مال مجهول مالک چی هست تا ببینیم حکمش چیه. بله
این لغت شرعی همون چیزی که قابل تعریف باشه، این نشونه خاصه؟
نه ببین، تو کتابا لغته میگن مالی که پیدا میشود، این مالی که پیدا میشود میگن لغته. حالا یه تعریف این استش که میگن مالی که پیدا میشود، این یه حکم داره، ما یه مالی هم داریم که مجهول المالکه. ببینید یه وقتی یه مالی رو صاحبش گم میکنه، یه وقت صاحبش گم نمیکنه، ولی در این حال که گم نکرده، به خدمتتون عرض کنم که با وجود این دستش از اون مال خالیه. گم کردن یعنی نمیداند کجا این مال از او ضایع شده. مثل اینکه شما میری خونه میبینی خودکارت تو جیبت نیست، نمیدونی این خودکارو چه کار کردی. حالا من ارزونشو میگیرم که خلاص، میبینی خودکارت تو جیبت نیست، نمیدونی کجا این خودکار چی شده، جیبت سوراخ بوده افتاده، یه جای جا گذاشتی، خدمت رو دادی دستی یه نفر، یادت رفتی ازش بگیری، خلاصه همه احتمالات نی. جایی که این از شما فوت ضایع شده و گم شده رو نمیدونی. اینوش گن چیشی؟ یه گم شده. گاهی وقتا آدم چیزیشو گم نکرده، جا میذاره. مثلا تو اتوبوس شما خودکارتو در آوردی، گذاشتی روی اون قسمتی که مثلا داره جلو داره، گذاشتی گفتی در بیارم، یا کیف پولتو در آوردی گذاشتی اونجا، موقع پیاده شدن یادت رفت کیف پولتو برداری، وقتی پیاده شد اتوبوس هم میرود. خب وقتی خونه میای میگی گم کردم، یا میگی تو اتوبوس جا گذاشتم، میگی تو اتوبوس جا گذاشتم، نمیگیم گم کردم. پس یه عنوان گم کردن داریم، یه عنوان جا گذاشتن. با من باشید یه خونه میم جلوتر. این عنوان گم کردن، خب احکامی براش بار شده، احکام که مثلا اگر کسی چیزی گم شده بود باید خدمتتون عرض بکنم که کسی پیدا کرد او رو یه سال تعریف کنه. اینجا سوال این است که این احکام گم شده که آمده تو روایات که اگر کسی چیزی رو گم کرد اون دیگری پیدا کرد یک سال تعریف کنه، اگر نه مخیره که خودش بردارد یا صدقه بده، این گم احکام مال اونیست که علامت داره یا اونیست که علامت نداره یا اعمه، هر دوتاشو میگیره. آقای هلی میخواد بفرماد اون احکام مال اونیست که علامت داره، اونی که علامت نداره ولو حقیقتن گم شده باشن ولی حکم گم شده ندارد، حکم مجهول المالک رو دارد. خب مجهول المالک حکمش چی چیه؟ حکمش این روایتی که حالا خواهیم گفت که ایشون آخر سر به این نتیجه میسند، یعنی این مجهول المالک باید از حاکم شهر بپرسی. مجهول المالک ممکن است علامتی داشته باشه یه میشه صاحبش پیدا کرد، ممکن علامت نداشته باشد، مثل اینکه مالی که تو اتوبوس جا میذاری ممکنه علامت داره صاحبش پیدا کنی علامت نداشته باشد. ولی آقای هلی میفرماد اونی که گم شده است و علامت ندارد همون حکم مجهول المالک رو دارد. مجهول مالک حساب میشه، داخل در عنوان گم شده نمیشه. مجهول مالک رو نمیشناسیم، مالکش معلوم نیست. این مجهول مالک مالکش معلوم نیست، یه وقت گم شده و مالکش معلوم نیست، یه وقت جا گذاشته و مالکش معلوم نیست. اگه گم شده و مالکش معلوم نیست، دقت کردید، و نشانه هم داره، این یه حکم خاصی داره. غیر این مورد بقیه مجهول المالک ها حکم دیگری دارن. پس بخوام به زبان ساده بگیم همه چیز که الان برای پیدا کننده مالکش مجهوله، این ممکنه اون طرف گم کرده باشه، ممکنه جا گذاشته باشه. اگرم گم کرده یا جا گذاشته یا علامت داره یا نداره. آقای هلی میفرماد از این چهار قسم اونیش که گم کرده و علامت داره اون یه دستور خاصی براش هست. برای اون سه قسم بقیه که گم نکرده و علامت داشته باشه، یا اصلا گم نکرده یا اگر گم کرده علامت نداره، میگه اینا همون حکم اولی مجهول المالک رو داره. فقط اونی که گم کرده و علامت داره اون است که حکم خاصی داره، بقیه یه حکم دارن. خب ما نحنفی هم همینه دیگه، درسته ممکنه گم کرده باشه، جا نذاشته باشه، کیف پول یه وقت جا گذاشته شما پیدا میکنید نمیتونید پولا رو بفهمید مالی کیه، وقتی جا نذاشته واقعا بنده خدا گم کرده، از جیبش افتاده نفهمیده، از جیبش افتاده نفهمیده، گم کرده میشه دیگه، گم کرده. خب ولی ولی بله خب پول کیف پوله دیگه، علامتی که گم کرده اگر، خب ولی چون علامتی نداره همون حکم اولیه مجهول المالک رو داره. خب حالا ببینیم چه کار میکنه. نه مطلق میشه فعلا اینجور که من گفتم، ولی در واقع رابطش من بچه چون گاهی وقتا هستش یک چیزی حتی صاحبش هم معلومه اما دسترسی بهش نیست، اونم صاحبش گم کرده، مجهول المالک نیست ولی چی هست؟ گم کرده هست. مثل اینکه فرض فرمو یه نفرض گم کرده مالک شما، الان یه آقایی فرض کن که عجیبش افتاده پولش، این سوار شما دیدی قیافش هم دیدی و ولی زود سوار تاکسی شد رفت. ها او گم کرد این پول را، ولی مسئول مالک نیست، مالکش معلومه، مال این آغاز که الان سوار تاکسی شد رفت، مالکش مشهوره، دسترسی بهش نیست، سوار شد رفت یه جای دیگه، دسترسی بهش نیست، مالکش
مشهوره.
خب حالا این دیگه یه بحثیه که اینو چه کارش کرد. این مجهول المالک نیست، گم شده هست، عنوان گم شده برش صدق میکنه اگر علامت داشته باشد که او احکامو داره، علامت نداشته باشد اینو باید بحث کرد که این مجهول المالک نیست، نه لغت هست نه مجهول المالکه، اینو چه کارش کنه. حالا اینو دیگه بحثای جای دیگه که مفصل بحث میکنن. فعلا ما در حد این کتاب چه خیلی مختصر، خیلی ساده و کوتاه بحث کرده. خب بیم اول این مال مجهول المالک چیه؟ نقول کل مال لا یعرف صاحبه فعلا ولا طریق الى تعیینه وجدانن او تعبدن. هر مالی که صاحبش رو نمیشناسیم بالفعل، الان نمیدونیم، و راهی به تعیین او وجدانن یا تعبدن نیست. وجدانن مثل این است که ما یقین داریم مال اوست، تعبدن دوتا شاهد عادل میان شهادت میدن که این مال اوست. هر مالی که صاحبش رو نشناسیم و نتونیم تعیینش کنیم وجدانن یا تعبدن که مال کیه، این میشه مجهول المالک. اخباری که وارد شده است از اهل بیت علیهم السلام فی نوع من المال یمکننا تصنیفها الى اربعه اقسام، اون احکامی که وارد شده است در مال، انواع مال، این ممکن است ما به چهار قسمت تقسیمش کنیم. قسم اول یشتمل على ما یفیدنا لزوم طلب صاحب ذلک المال. قسم اول از اخبار میگن برو صاحبش پیدا کن. یشتمل على ما یفیدنا، یعنی به ما میفهماند، به ما میفهماند لزوم طلب صاحب مال رو، میگه برو صاحبش رو پیدا کن. ما عدم الیأس، میگه تا موقعی که یأس داری چیز، تا موقعی که یأس نداری برو حتما صاحبش پیدا کن. ما عدم الیأس ظاهرن، یعنی به حسب ظاهر هنوز مأیوس نباش. ید خلوفیه ما ورد فی ما کان له حق ف فقده ولا یدرا احی هو ام میت. داخل می شود فیه، یعنی در این قسم اول که صاحبش را باید بریم پیدا کنیم، ید خلوفیه کجا وارد میشه؟ ید خلوفیه آن جایی که روایت شده در موردش که کسی حقی داره برگردن ما، اما او شخص میره پیداش دیگه نیست. ففقده ولا یدرا، زنده است از دنیا رفته، ولا نعرف له وارثا ولا نسبا ولا ولدا، وارث نمیشناسیم، خیش و قوم نمیشناسیم، بلد نمیشناسیم. کما روی روایت حماد ابن عیسی عن معاویه ابن وهب قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن رجل کان له علی رجل حق ففقده ولا یدرا، یا ولا یدر اون شخصه، یعنی اونم درسته، ففقده ولا یدر، یعنی ولا یدر این آدمی که بدهکاره، لا یدری احیون هو امیت، یا ولا یدرا، ولا یعرف لهو، یا ولا یعرف و ای شخص، هر دو شب درست، ولا یعرف و یا وارسی ولا نسبی ولا بلدی، شهرش هم حتی نمیشناسی. حضرت فرمود اطلب کن، برو پیداش کن. اون گفتش که میخواست شونه خالی کنه، گفت این نزاله که قتال فعتصد فعصدق به. حضرت فرمود اطلب کن. گفت آقا این مال خیلی وقت پیشه، یعنی می‌خواست که دیگه صاحبش پیدا نمیشه. این نزاله که قد تاله فعصدق به، حالا که اینجوریه من صدقه بدم. حضرت فرمود نه، برو صاحبش پیداش کن. این معلوم میشد که ایشان هیچ خصوصیتی در این روایت بوده است. حضرت میدانست است که این آدم خلاصه یه آدمیست که زود میخواد از شر این تعریف کردن و پیدا کردن صاحبش خلاص بشه، میگه صدقه بدن زود بره دنبال کار خودش. فرموده است نه، برو صاحبش پیدا کن. آره میشده پیدا کرد، سخت نبود هیچ. اطلبه مخصوص ازت میگه، یعنی احتمال هنوز اگه با طلب پیدا میشه هست، احتمال اوغلاییش هست، اونجوری ما باید هم کنیم کلامو. ولی اگر شما احتمال اوغلایی نمیدی که خب چجوری به جستجو کنیم، چه فایده ای داره؟ خب و من هازت تکرار من الامر من الامام علیه السلام به طلب یظهر لنا ان من بیده ذلک المال لابد دلام من طلب صاحبه. از این تکراری که امام فرمودن در امر به طلب گفتن صاحبش پیدا کن، ظاهر میشد برای ما که هر کس که همچی مالهای دستشه مجهول مالک باید صاحبش رو پیدا بکنه. ولیس به بعیدن ان المنظور فی حاضر روایه هو الحث علی عدم الیأس. این منظور در این روایت این استش که او رو تحریک بکنند که مایوس نشو. این که میگه برو پیدا کن، این که میگه به این زودی مایوس نشو. حس یعنی برانگیختن بر مایوس نشدن، یعنی مایوس نشو به یه خورده گشتن. الحس علا عدم الیأس، یأس حس بر عدم یأس و حس بر اصول یعنی پیدا کردن صاحب. فیلزم و هین از این طلب باید بره طلب کنه و ابقاء کند این را، نگه دارد این را، مع المحافظه علیها و حواسش بهش باشه. پس این قسم اول که امام فرمود برو صاحبش پیدا کن، نفرمود حالا اگر پیدا نمیشه چه بکن. القسم ثانی و معداه اعتبار المال امانه فی ید من وجده بعد طلب و الیأس. دست دوم از اخبار مفادش این است که معتبر است، یعنی شمرده می شود این مال امانت در دست کسی که او را پیدا کرد بعد از اینکه طلب کرد و یأس پیدا کرد. اون له از اون زمان به بعد دیگه امانته، باید نگه داره تا انشالله صاحبش یا راست صاحبش بیان. و ینتظم فیه یعنی در این گروه قرار می گیرد آن روایتی که وارد شده است در باب اجیر مفقود. یعنی یک کسی اومد برای ما کار کرد، اجیر بود، کارگر بود، کار کرد، بعدش رفت، گم شد. کما ورد عن هشام ابن سالم قال است سأل ابو الخطاب الاعور ابا ابراهیم، از امام موسی بن جعفر علیه السلام روایت شده است که اینطور یک کسی واسه سوال کرد و انا جالس، راوی میگه من نشسته بودم، من سوالو کرد. فقال انه کان عند ابی اجیرون یعملو بالعجر. یه کارگر گرفته بودیم مثلا خونه پدرم کار میکرد هرچی، پوشو بهش دادیم، ففقدناه و گم شد یه روز دیگه نیمت سر کار. و بقی من اجرهی شیعون، هنوز یه خورده پول از ما طلب داره. ولا یعرف له وارث، وارث شب نمیشن کجا رفت چی شد، دیگه نیامد سر کار. قال فطلبوه، حضرت فرمود برید پیداش کنید دیگه. قال قد طلبناه ولم نجد، تا ما رفتیم بجویمش پیدا نشده. حالا این جمله رو حضرت فرمود فقال مساکین و حرک یدیه، قال فعاد علی. این مساکین شاید اشاره به این باشد که شما آدمای مثال مساکین، یعنی ای آدم های بیچاره، دست یکی باید ای آدم های بیچاره، یعنی میخواد بگید که شما همت گشتن ندارید. از بعدش که دوباره سوال کرده اینجور فهمیده میشه. فعاد علی قال، دوباره سوال رو مطرح کرد حضرت، اطلب وجهت، طلب کن و تلاش کن. این معلوم میشد و قبلش که به اون گفتش فرمود مساکین، دستشو مثلا اینجوری گفت ای آدم های بیچاره، یعنی میخواد یه شما همت گشتن ندارید. قال اطلب وجهت، طلب کن و تلاش کن. فَإِنْ قَدُرْتَ عَلَيْهِ چه خب هیچ فَبَهَا وَإِلَّا فَهُوَ كَسَبِيلِ مَالِكِ حَتَّى يَجِئْ لَهُ طَالِبْ وَإِلَّا مثل مال خودت میمونه، میتونی هر مسکاری به مال خودت میکنی با اون بکنی تا صاحبش بیاد، میتونی یعنی برداری. پس اول فرمود که برو صاحبشو بگر. خب بله من این تعبیر رو اشتباه گفتم، فَهُوَ كَسَبِيلِ مَالِكِ یعنی مثل مال خودت محافظتش کن. حتی یجیئ له طالب من فَإِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ فَأَوْصِ بِهِ اِنْ جَاءَ لَهُ طَالِبْ اَنْ يُطْفَلَ كَسَبِيلِ مَالِكِ یعنی مثل مال خودت هست تا صاحبش بیاد. اگر حدثَ بِكَ حَدَثٌ فَأَوْصِ بِهِ وصیت کن که اگر طالبی آمد دفع بشود. یه لحظه یه تأملی رو متن نگاه کنید، شما چی رو میفهمید؟ آقای هلی از این روایت میفهمد که یعنی رو امانت نگهش دار. آقای هلی میخواد بگه این روایت دال بر امانت داره، دقت میکنید؟ و الا فهو کسبیل مالک حتی یجی لهو طالب، این رو اینجور معنا کرده است که یعنی چه کار کنید رو امانت نگه داشت. فَإِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ اگر قرار شد حدثه یعنی حادثه مرگ برای تو خواست پیش بیاد، فَأَوْصِ بِهِ خب فَأَوْصِ بِهِ اِنْ جَاءَ لَهُ طَالِب که اگر طالب آمد دفع بشه به او. من یه احتمال دیگری در این معنای این روایت میدم، این نمیخواد بگد امانت نگهش دار، میخواد بگد این مثل مال خودته. مثل اون که یعنی چطور میگفتیم در باب میتونی صدقه بدی، میتونی هم خودت برداری، ولی اگه صاحبش اومد ضامنی. اینم که انه ای رو میخواد بگه، این رو اقل بدن احتمال کنار او احتمال جای هلی داده جای فهو کسبیل مالک، ممکنه معناش این نباشد که مثل مال خودت حفاظتش کن. اونجوری مثل مال خودت میمونه، نمیتونی بخوری، میتونی تصرف، مثل مال خودته. اما حتی یجی لهو طالب یعنی اگر طالب اومد باید غرامت بچشی. حالا اگر هم قرار شد که از دنیا بری، فأوص به وصیت کن که چه وصیت؟ که اگر صاحبش آمد به او بدهند، یعنی عوضش رو، یه خودشی که خوردی رفته، احتمال هم توی این روایت هست. و اما آقای هلی میفرماد ما از این میفهمیم که یعنی با امانت نگهش داره. و من هذا القسم نفهم الامانه، از این قسم ما امانت رو میفهمیم، یعنی باید مال مشهور مالک آدم به صورت امانت نگه داره. و نفهم الامانه و ان هذا المال کسبیل مال الواجد، و این مال مثل مال واجد یعنی مثل مال خود شخص است که پیدا کرده از نهایه محافظت باید با و انه امانت شرعیه یلزم و که حفظ آل صاحبه ها، باید برای صاحبش او رو حفظش بکنی. این هم قسم سوم. قسم دوم که از اونی قسم سوم چیزی نداره بخوانمش. القسم الثالث یفیدنا لزوم و تصدق بذالک المال المجهول، به اون یه صدقه بده. او قبلی میگفت امانت، حالا میگه چی؟ صدقه. و ید خلوفیه یکی از مصادیقش این روایته، ما ورد فی من بقی اندهو متاع و رفیقهی، پیشش اساسیه دوستش مونده، ولا یعرف صاحبهو، صاحبشو نمیشناسه. اینجا بله به این زودی نبودم میشنه. خب ای بیند الحمدلله رب العالمین.